به نام خدا. خدای محمد، آخرین پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت، خدای محمد آخرین پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت، به نام خدای علی، عدالت مظلوم، مظهر اسلام حق و امام انسان، به نام خدای خانه فاطمه، که همه عشق و همه آرزو و همه امید نجاتمون این خانه کوچکیست که به اندازه همه جهان بزرگ است. و به نام خدای ابوذر، خدای مستضعفین، خدای بیچار شدگان تاریخ و زمان، خدای همه کسانی که از آغاز تا آخر الزمان و قیام قائم عدل گستر جهان شکنجه می دیدند و می بینند، محروم بودند و محرومند و به گونه گون به بیچارگی گرفتار شدند و گرفته شدند، و اما همواره در مسیر ملت ابراهیم و در وراثت جهاد آدم تا حسین و حسین تا همیشه برای نجات آدمی در تلاش دائمی هست. و به نام خدای شهیدان، شهیدان راه راستی حق، شهیدان شیعه، شهیدان راه علی در همه مکانها و در همه زمانها. خواهران، برادران، الان که اینجا نشسته بودم و منتظر آغاز برنامه بودم، برنامه شریفی رو گوش میکردم، این جوونی که برای شما یک قطعه ای بخوند، و بعد به این فکر افتادم که این علی چه شعله ایست و این ایمان علی چه آتشی است که حتی در این منجلاب عفنی که نسل‌های پوک پوچ و آلوده و تباه می‌سازند، اگر جرقه ای بر وجدان جوانی بیفتد، باز هم در چنین ظلمتی و در چنین مردابی با چنین سرعت و شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود و و با تمام هستی تبدیل به یک عشقش میکند. و این نمونه ایست برای همه کسانی که امید دارند و ایمان دارند که با برق روختن آتش علی در این شبستان سرد و سیاهی که گرفتارش هستیم بتوانیم نجات، آزادی و آگاهی داشته باشیم. و این نسل جوان و این نسل جوانی که همه توطئه‌ها در سراسر جهان برای نابود کردن نسل جوانه و میبینیم، و به جای همه حقها و به جای همه آزادی هایی که نسل جوان در آرزوش هست و نیازمندش هست، فقط به او آزادی جنسی میدهند. در سراسر جهان دستگاه های تبلیغاتی، تعلیماتی نیز، مطبوعات، رادیوها، تلویزیون ها، هنر، همه در تلاش تأمین چنین نیازی برای او هستند. آتش علی، مکتب علی و شعله‌ای که از خانه متروک و خاموش فاطمه همواره جستن می کند، اگر لیاقت این را داشته باشیم که از این آتش قبسی بگیریم و ارمغان این نسل کنیم، می توانیم آتشی برافروزیم و می توانیم امیدوار باشیم که در این رکود و سکوت و تفرقه حرکت، امید، هدف و گرما و روشنایی ایجاد کنیم و نسلی بسازیم که آغاز کننده آینده درخشان و نیرومند باشد بر مبنا و بر اساس مبنا و اساسی که علی با سکوتش و با جهادش و با رنجش برای ما گذاشته است. و این همه امیدیست و همه تلاشیست که در حق خودمان هرچند اندک در جستجوش هستیم و امیدواریم روزی برسد و اون روز خیلی دور نباش که به جای بدبینی ها، به جای بدگویی ها، به جای بدرفشانی های سیاه و بدبینانه که در میان برادران و در میان همدلان و همراهان و همدردان و در میان پیروان خانواده علی و خاندان فاطمه می افشانند و همه را می کوشند تا روی در روی هم قرار دهند، تا روی از روی دشمن بتابند و به خیش سرگرم شوند، به جای این روزی را داشته باشیم که همه کسانی که امروز به هم دشنام میدهند، علیه هم توطئه میسازند، به هم توهین میکنند و اتهام میزنند و از لجن مال کردن و کوبیدن و ترد کردن یک دیگر لذت میبرند، بعد از این به پیروی از علی، از محبت، از تفاهم و از دوست داشتن یک دیگر لذت ببریم. امیدواریم چنین روزی بسیار نزدیک باشد، روزی که دانشجوی ما در کنار طلبه ما و استاد ما در کنار عالم ما و مؤمن ما در کنار روشن فکر ما و جوان ما در کنار پیر ما و متجدد ما در کنار متقدم ما و دختر ما در کنار مادرش و پسر ما در کنار پدرش، همه در یک صف در کنار خانه فاطمه بیستیم، روی در روی همه توطئه‌هایی که علیه ما می شود، دعا کنید که اون روز زود برسد. امروز موضوعی که برای سخن گفتن انتخاب کردم بر اساس یک هدف کلی، بر اساس یک شعار کلی که باید هدف همه ما بشود و باید شعار همه ما باشد، تنها سندی که اکنون داریم، تنها ریسمان استواری که هنوز از آسمان آویخته است و تنها پایگاهی که می توانیم همه دسته ها و شعبه ها و فرقه های پراکنده ما به اون برگردند و در کنار هم بیستند و برادری پیشین را تجدید کنند، قرآن. تنها سندی که کوچکترین خدشهی درش نتوانستند وارد کنند، کوچکترین تحریفی به کم و یا به زیاد درش نتوانستند بیفزایند. قدرت‌های بزرگ جنایتکار، خلفا، ملوک و علمای سوء و دشمنان داخل و خارجی که ترس اساسیشون از قرآن بوده، خوشبختانه همه کار کردن جز این که بتوانن قرآن رو نقض کنن یا نابود کنن و فقط تلاش کردن تا بعد بفهمیم قرآن رو، تلاش کردن تا قرآن رو از مسیر زندگی و تفکر و حتی کوشش و بینش و مطالعه و تحصیل مذهبی بون کنار بگذارن و کوشش کردن تا اونجایی هم که قرآن مطرحه فقط به زیبایی و تجلیدش و یا به قرائتش فقط منحصر باشه. اما به هر حال اون چی که هست، اون چی که برای همه این مسلمان های جهان وجود داره و اون چی که پیر و جوان تحصیل کرده و عامی، شیعی و غیر شیعی، شرقی و غربی، هر کس از هر فرقی و از هر نسلی و با هر بینش و فرهنگی معتقد است که سنگ زیرین بنای اسلام قرآن است، قرآن محفوظ مونده، میتواند علی رغم همه توطئه‌هایی که در طول تاریخ شده تا قرآن مطرح نشه، قرآن رو مطرح کنه. تمام کوشش شما که میگم فقط به کسانی که حق دارم این پیام رو بدم میگم، تمام کسانی که من به عنوان معلم خودشون قبول دارم، به دانشجویان عرض میکنم، تمام تلاش ما باید این باشه که در هر کجا هستیم، هر جا میتونیم چند نفرمون جمع بشیم، هر جا میتونیم مسجدی داشته باشیم، حسینیه‌ای داشته باشیم، یک محفل مذهبی یا اخلاقی یا علمی داشته باشیم، در هر محلی، در هر دهی، در هر شهری، در هر اداره‌ای، در هر کارخانه‌ای، هر جا که هستیم بکوشیم تا یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم، یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم در هر سطحی قابل قبوله. برای شروع بگذاریم که دو مرتبه همه مسجدهای ما، همه حسینیهای ما، همه محفلهای دینی ما، مسجد و حسینیه و محفل دینی قرآن باشه. البته باید همه چیز، حدیث، روایت، تاریخ، سیره پیغمبر، سیره ائمه، باید در پیرامون قرآن باشه، باید مطرح بشه. اونها وسیله فهم درست قرآنند. قرآن ما را از اونها بی نیاز نمی کنه، به خاطر اینکه برای فهم قرآن و راه یافتن درست به قرآن لازمه اطرت، راه درست رسیدن به قرآن. ائمه ما بهترین و مطمئنترین مفسرین قرآن هستند و علی بهترین کسی است که ما از روی او میتوانیم قرآن رو خوب بخوانیم و بفهمیم. اما قلب باید قرآن باشه و باید نبض ما با تپش قرآن بزنه و بدین گونه است که همه پراکندگی ها در پیرامون قرآن به وحدت خواهد آمد و همه سوء تفاهم ها و بدبینی ها با زبان قرآن و به میانجینی قرآن به تفاهم و به محبت بدل خواهد شد و به وحدت. اینه که من امشب جلسه شب خاصیست، شبیست که باید از علی سخن گفت، شبیست که باید به مسائل اخلاقی پرداخت، شبیست که باید سخن خطابی گفت. من برعکس یک درس خاصی رو انتخاب کردم و یک متن خاصی رو از قرآن انتخاب کردم و به عنوان یک نمونه دادن بی اون که مدعی مفسر بودن یا عالم بودن باشم، نه تنها در قرآن بلکه در هیچ رشته‌ای، فقط به عنوان این که نشان بدیم که این سخن که قرآن زنده است یک ادعای طرفداران قرآن و یک نوع تبلیغ متعصبین به کتاب آسمانیشون نیست. قرآن زنده است، یک نمونه عینی داره که هر کس مسلمان یا غیر مسلمان، منصف و آگاه و بی‌غرض اگر باشه میتونه حسش کنه. و درس امشب از یک سوره از قرآن نشان دهنده این است که گویی این سوره هنکنون نازل شده است و خطاب به مسلمان های هنکنون نازل شده و شأن نزولش وضعی است که الان مسلمان ها دو دنیا دارند. الان و اون سوره رومه که یک پیام شگفت‌انگیز و زنده و نیرومندی به همه روشن فکران مسئول زمان ماست، روشن فکر مسئول جامعه مسلمانی که میکوشد تا مسلمان ها را در این درگیری ها و جبهه گیری های نیرومند جهان نجات بیاموزد و راه آزادی و آگاهی بونها ارائه کند. این پیام خطاب به چنین مسلمان آگاهی است و مسلمان مسئولی است. اینه که من از شما عذر میخوام اگر برخلاف اون چی که رسم مجالس دینی ما هست یک سوره از قرآن رو در شکل درسی و تفسیری مطرح میکنم و مسلم میدم، میدونم که شما هم که نشان دارید در وضعی که اکنون ما هستیم، در شرایطی که جامعه ما و اذهان عموم وجود داره، نشان دارید که ضرورت زمان و نیاز زمان و حرکت زمان رو حس کردید و همچنین نشان دارید که هرچه هست و هرچه می گذرد ریشش ره، علتش ره و هدفش ره تشخیص میده. سوره روم همچنان که گفتم یکی از نشانه های اثبات این اصل که قرآن زنده است، نشانه های اثبات این حرفه که همه چیز در تغییره، همه چیز می میرد و می زاید، نظام اجتماعی، سرنوشت جامعه ها، احتیاج ها، درد ها، راه حل ها، بینش ها، گرفتاری ها، پریشانی ها و بدبختی ها همیشه در حال تغییره و عوض میشه. اما این سخن سخنی است که در همه این تحولات و تغییرات ثابت میمانه و اثر عملی داره و به انسان آگاه در هر شرایطی، از شرایط سیاسی و طبقاتی و فرهنگی و اجتماعی که مسلمان ها در هر زمانی و در هر نظامی گرفتار باشند، سخنی که می آموزد و راه می نماید و نجات می بخشد. سوره روم، من این متن غیر از برای اینکه فرصت کمه و طولانی خواهد شد، بیشتر آیاتی رو که به اون پیامی که برش تکیه میکنم مربوطه فقط اون آیات رو میخونم و من از شما خواهش میکنم بعد در فراغت و تأملی که پیدا کردید تمام سوره رو با همه آیاتش و اگر امکان براتون داشت همراه با تفاسیر و روایاتی که در تفسیر این سوره آمده مطالعه کنید، دربارش تعقل بکنید و محتوای عظیم و غنی این سوره را کشف کنید و بعد این یک نمونه باشه که چگونه می توانیم به قرآن برگردیم و نمونه باشه که روشن فکر امروز، روشن فکر مسئول امروز که توی جامعه اسلامی برای راهیابی، برای انجام تعهد و مسئولیتش در قبال جامعه و در قبال زمان و مردمش در جستجوی مکتبها، کتابها، راهحلها و ایدئولوژیهای گوناگون دنیا رو میگرده، اگر به کتاب، به این کتاب برگرده و اگر برای پاسخ گفتن به نیاز خودش و درمان درد خودش و جامعه خودش و نجات از وضعی که مسلمان ها و مردم او درش گرفتار هستند میتواند بهترین آموزش ها را از این کتاب بزرگ فرایرد و حس کند معجزه بودن این کتاب ره و همچنین حس کند زنده بودن این کتاب ره و نیز حس کند جاودان بودن این کتاب ره. عملا
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. روم مغلوب شد در ادنی الارض، یعنی در یک زمینی که نزدیکترین زمینه، رومی ها مغلوب شدند و این رومی ها بعد از این که مغلوب شدند غلبه خواهند کرد. فی بضع سنین غلبه خواهند کرد بعد از مغلوب شدنشون در بضع سنین، در اند سال. بضع یعنی اند، از 3 تا 9 سال، اند سال از 3 تا 9. بضع لله الامر من قبل و من بعد، امر از آن خداوند است از پیش و از بعد. و یوم ازن یفرح المؤمنون، و در اون روز که رومی ها غلبه خواهند کرد در یک مدتی که هم سال بیشتر نیست، در اون روز مؤمنون شاد می شوند. گره کار اینجا، پیام این تو. در اینجا یک مسئله وجود داره به نام پیشبینی، آینده بینی، خبر از آینده ای که هر کس ازش بیخبره و قرآن خبر میده، اون هم با این قاطعیت و دقت، و بعد هم اعلام کنه. در کی؟ در موقعی که رومی ها شکست خوردند و همه هم شنیدن مسلمان ها و مشرکین در عربستان که رومی ها شکست خوردن، قرآن رسما اعلام کنه، پیغمبر بدون تردید رسما میگه از قول وحی، نه به نام اظهار نظر شخصی، این آیه ایده که بهش وحی شده اعلام میکنه که در مدت اند سال دیگه، یعنی کمتر از 10 سال دیگه، حتما رومی های شکست خورده پیروز خواهند شد. یک پیشبینیست، کوچکترین تردید درش نیست، برای اینکه اگر کوچکترین تردیدی می بود آیه را اعلان نمی کرد. وقتی که خبر میده به دشمن و دوست که در چند مدتی که محدودش کرده، نمیگه در آینده، در آینده نزدیک، در آینده دور، که بعد نزدیک و دوره بتونه کشش بده. 30 سال دیگه هم که خبر نشد، 100 سال دیگه هم خبر نشد، بگه که 100 سال چیزی نیست در طول تاریخ، یک چشم به هم زدنه، بتونه توجیه کنه، بتونه تعبیر کنه، دقیق معین میکنه که کمتر از 10 سال، کمتر از 10 سال دیگه قطعا رومی های شکست خورده موفق خواهد شد و بر فاتحین پیروز خواهند شد. در ادنى الارض مغلوب شدن و در چند سال دیگه، تا 9 سال دیگه، 3 سال تا 9 سال دیگه، در این فرصت، در این مهلت شکست خودشون جبران خواهند کرد و پیروز میشن. مسئله را از لحاظ جغرافیایی باید نگاه کرد تا قضیه روشن بشه. دقیق اینجاست که نشان میده که برای فهم قرآن گاه تاریخ لازمه، گاه جغرافی نیز لازمه. و بنابراین یک اول یک مسئله پیشبینی است که بعد هم پیشبینی درست در آمده و اینجا نشانه اعجاز این کلام تحقق پیدا کرده. اما غالب ماها وقتی که این سوره رو میخونیم یا متون مشابه این رو میخونیم، بیشتر به این جور مسائل تکیه میکنیم، به اون چیزی که معجزه است. معجزه است یعنی اون چیزی که بر خلاف قدرت ماست، بر خلاف تعقل ماست، بر خلاف میزان شعور ماست، عقلمون نمیرسه، قدرتمون نمیرسه. بعد که قرآن یا پیغمبر اون مفهوم رو اعلام میکنه یا اون عملی رو که دیگران ازش عاجزند انجام میده، برای مردم ایمان ایجاد میکنه، اعتراف به خارق العاده بودن منشأ دانش و قدرت پیغمبر و قرآن ایجاد میشه. اما اینو عرض کنم که معجزه به این معنا، به این معنا اونچنان که موسی داشته، اونچنان که عیسی داشته، اونچنان که پیغمبر اسلام داشته، اونچنان که انبیا همه داشتن، برای ایجاد ایمان و یقین و اعتراف به غیبی بودن منشأ قدرت و دانش پیغمبرانه. اما در چشم عوام، در چشم عوام عامی است که از پیغمبر معجزه میخواد، که میگه اگر این سنگ ریزه رو تو دست تبدیل به طلا کردی، من میفهمم تو پیغمبری، و اگر یک از آینده خبر دادی یا اگر گفتی که پشت این کوه مثلا تیه چیه و بعد درست در آمد، میفهمیم تو پیغمبری. اما آدم آگاه، آدم روشن، آدمی که میشناسد حقیقت ها، پیامبر از اینجور معجزه هاش نمیشناسه، پیامبر را از پیامش میشناسه، پیامبر را از پیامش میشناسه، قرآن را از معناش میشناسه، از طرز سخن، لحن سخن، آهنگ سخن میشناسه که عادی نیست، که بشری نیست. ولو پیشبینی ها هم نکنه، ولو این قیدگویی هایی که بعد درست میشه از آینده یا از پشت کوه یا از جایی که معمولا مردم خبر ندارن توش نباشه، اینی که قرآن بزرگترین معجزه پیغمبره، قرآن به عنوان یک کتاب معجزه شده، یک اثر معجزه شده، یعنی بیشتر برای آینده است. چون بشر بعد از نبوت پیغمبر اسلام بیشتر انسان آگاه خواهد بود، انسان بیدار خواهد بود، انسانی که رشد احساس و رشد عقل و رشد منطق خواهد داشت، و او قرآن را به عنوان طرز سخن گفتن تشخیص میده که سخن گفتنی است خدایی، و پیام محمد را بزرگترین نشانه نبوت او میبینه، احتیاج به اون جور معجزه های غیبی نداره. اینه که هرگز سلمان ها، هرگز ابوذر ها، هرگز علی ها از پیغمبر معجزه نخواستن، تا سخن، تا لب سخن گشود تشخیص دادن که این اوست،